بسم الله الرحمن الرحیم. فقه روابط بین الملل، استاد ایزدهی، یک شنبه 27 بهمن ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بحث ما در مهاجرت به اینجا رسید که ادله جواز مهاجرت برای تبلیغ بود که برخی از ادلهش رو خوندیم که میشه برای مهاجرت رفت، برای تبلیغ مهاجرت کرد. در ازای او یه ادله بود که اون ادله میگفتش که تبلیغ نکنید و طبیعتاً اگه تبلیغ جایز نباشد و به افراد واگذار بشود، نتیجتا تبلیغ مجاز نیست، هجرت به خاطر تبلیغ هم مجاز نیست. تا اینجا رسیدیم. در قبال این روایات دو سنخ جواب دادیم. سنخ اول جواب این بود که این روایات حمل بر تقیه میشه، به خاطر اینکه این روایات بحثش تبلیغ به اسلام نیست، تبلیغ به ولایت. تو تبلیغ ولایت هم طبیعتاً بحث، نه اینکه روایات تقیه‌ای باشد، روایات برای تقیه وارد شده است. یعنی شما نگید، یعنی تقیه کنید مثلا، نه اینکه روایت تقیه‌ای باشه. به عبارت دیگه سند روایت رو ما توش مشکلی نداشتیم، عمدتاً روایت کافی بود، روایت قابل قبولی بود. اما در این که جهت صدور روایت چطور باشه، یا میشه گفت جهت صدور روایت مثلا امام تقیه کرده، یا اینکه نه جهت صدور روایت مشکل نداره، دلالت روایت میگوید که شما اینجور وقتا مثلا اینجور رفتار کنید، یعنی مفادش تقیه ایست، نگه روایت تقیه ای باشه، مفادش میگوید که شما به رفتار به تقیه رفتار کنید. یه سنخ جواب این بود که این روایت سنخش ولایته، تبلیغ به ولایته، چون امروکم و امرونا و اینجوری ها بود و ناس هم گفتیم مورد از ناس طبیعتا بحث اهل سنت نه مردم. سنخ جواب دیگه همون این بود که این روایت خودش معارض داره. بلکه از روایت میگوید که همین سنخ، همین شکل که میگوید مثلا تبلیغ نکنید، اما بعد میگه اگه تبلیغ کردید خوبه. یا همین روایت میگوید که مثلا اینها از مصادیق اخراج از ظلمت به نوره و تعبیر آیه دخول جمعه ظلمات الان نور، یا مثلا من احیا میتتم فکر نما احیا ناس جمعی، این هم شهر نزولش قدش تبلیغه. لذا ادله معارض هم تو همین باب بود، لذا باز اون روایت قابل قبول نبود. اما در مقام این که ما یک دو دسته روایت داریم، مثلا سمت دو دسته روایت رو چکار باید بکنیم؟ این دسته روایت میگوید که نکن، این دسته روایت میگه بکن. چه باید کرد؟ طبیعتا ما باید این وسط، اگر اطلاق و تغییره خب اطلاق و تغییره، اگر اون چیز شیوهای جمع که میشه انجام داد و الا باید جمع عرفی انجام داد. اگر نگم جمع عرفی مقدمه بر اطلاق و تغییر هست، با جمع عرفی انجام بدیم. برای اینکه بگیم جمع عرفی این وسط چه اتفاقی برش میفته، ما جدا از بحث تبلیغ که میگه شما تبلیغ انجام بده، یکی میگه انجام نده، یکی میگه اگه انجام بدی ممرضتون للقلبه، یکی میگه نه شما مثلا ولش کن، ما توی ادبیات غیر از بحث تبلیغ هم این دوگانا رو داریم. اینکه در کل اسلام دو طایفه کلان تقسیم شده، عده‌ای بحث جبریه که بحث به قول اعتزالی و اشعریه، تو بحث اعتزالی ها عمدتاً تفویضی هن، میگه خدا این وسط واگذار به بشر کرد، در بحث اشعری هم معمولاً جبری هن. در جبری ها میگن چیه؟ استناد به آیات قرآن میکنن، میگه قرآن میگوید که آقا یهدی من یشا یا ذل من یشا، ختم الله علی قلوبهم، هیچ اون کسی که خدا نخواد هدایت نمی کند، اون کسی که خدا بخواد هدایت میکنه، اون کسی که نمیدونم برکی میخواد رزق میده، برکی میخواد نمیدونم، همیشه دست خداست، ما چیکار میم بسد. در قبال این هم یه دسته آیات داریم که میگوید مثلا فرض کنید که یا ای رسول بلد موضوع الک بگو و اندر اشرتی کل اقربین، یا داره که پیامبر خودتو داره به هلاک میندازی از اینکه چی بود اون تعبیرش، که داره خود به هلاک میندازی که اینا مثلا باور به ایمان بیارن یا مثلا چیکار داره بهشون. خب بذار از این طرف پیامبر دعویه به هدایت داره و یا مثلا انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما هدایت میکنیم، یکی خواست خوب میشه یکی خواست بد میشه. خب در مقام این دوتا چه باید بکنیم؟ دعوایی که در کل تاریخ بین جبری مسلک ها و اختیاری ها به تعبیر هست، که حالا عمدتا میگن اونها جبری ها عمدتا اصلا منطق سیاست دیگه، منطق سیاسیه که عمدتا بنی عباس خواستن یک کاری کنن که مردم اعتراض نکنن، بگن هرچی بود مال خدا شما باید، لذا تعبیر داره که کفاره گناهان شما صبر بر مثلا فرض و اطاعت این هست، مثلا یعنی میدونم گناه کردید بعد باید صبوری کنید حقتون مثلا، یا اطاعت کنید یا حرف نزنید، که اون منطق تقلب هم تو همین راسته، تقلب یعنی اون هر کسی که غلبه بکند بر مسلمان ها طبیعتا حاکم مشروع است، پس نباید باش مبارزه کنید. این حرفای دوگانه اینجوری که آیات رو اگر داره مثلا من یهد الله فهو المهتد، کسی که خدا هدایتش کنه هدایت شده است، و من یضلل فلن تجد لهم ولی لهم اولیاء من دونه، کسی هم که خدا گمراهش کنه هیچ کسی جز خدا نمیتونه کاری براش بکنه. به تعبیری من یهد الله فهو، این آیه اول سوره اسراء بود، آیه دوم من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولی المرشد، اونجا بود فلن تجد لهم اولیاء من دونه، اینجا داره فلن تجد لهم ولی المرشد، هیچ ولی یا سرپرستی که او رو ارشاد کنه هدایت کنه نخواهد داشت. و من یضلل، کسی که خدا گمراهش بکند فلن تجد لهم، هیچ کسی پیدا نخواهد کرد، اینا که هم فقط تبلیغ کنه فایده نداره، اصلا مرشدی براش پیدا نخواهید کرد. آیه بعدی لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، ما آیات فرستادیم اما خدا اگه او بخواد به صراط مستقیم هدایت میکنه، نخواد هدایت نمیکنه. یا آیه دیگه این مثلا انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی که دوست داری تو هدایت بکنی، ولکن لا یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین، خدا اگه بخواد هدایت میکنه خدا هم اعلم به هدایت شده. و اینطور باشه دیگه طبیعتا تبلیغ معنا نداره، که اگه قرار باشه خدا هدایت کنه، خدا گمراه کنه، خدا ختم بر قلوب بکنه، اگه خب چیکار کنیم مثلا؟ طبیعتا اگر این دوگانه باشد و یه پاسخی باید به این دوگانه بدیم، یعنی مثل طبق روال کل تاریخ که بحث جبر و اختیار این وسط مطرح کردن، چه پاسخی نسبت بهش میدن معمولا؟ این منطقه من یهد الله من یشاء ختم علی قلوبهم
میزنن
چی؟ یعنی چی کام کنم؟ خب جبر میزنن، خب بعد چی میشه؟ اختیاره؟
استدلالش در واقع اینه که اون بحث امر بالمطالق رو مطرح می‌کنم، من بله اون هر کاری خدا می‌کنه،
نه این امر بالمطالق یعنی چی؟
همون
خب یعنی چی همین؟ لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه نیست مگر به خدا، هیچ یعنی این با همه به قوه جبون و عباد اشکال نداره، بازم با همونه دیگه
اسباب رو
ولی از بینیه خب باش اسباب. این الان خدا به وسیله دست من میاد می نویسه، من دست هم ابزاره، اما اراده من یا اراده اونه؟
نه اراده هم در طول اراده خدایی نیست، در عرضش نیست، در طولش
همین. یعنی چی در عرضش نه در طولش نه؟ و اینجا یعنی چی؟
اراده کرده که شما اراده داشته باشید، استاد، یعنی این که من پامیشم میرم
این دو تکوینه،
من پامیشم میرم تبلیغ و اون کار رو میخوام هدایت کنم، اراده خداست که من برم.
باشه، تو خداوند
اصل تبلیغ رو درست نمیرم، من یه وسیله‌ای ام که به وسیله،
مگه خدا اراده نکرده از برای ملائکه که این گونه باشند؟ اراده خدا انجام داد، اما اینا اختیار ندارن که. اگر اراده خدا باشد، اراده خدا بعضی وقتا اراده است به اینکه قتلی باشد، اونا بالجبر انجام میدن، مثل درخت به سمت بالا میاد به سمت پایین نمیره. این وقتی اراده خدا تعلق میگیرد به اینکه به اختیار باشد، ربطی به نداره که اختیار من اختیاره، اینکه خدا اراده کرده است همین حالا اراده میکنه. اگه او اراده کرده از من به اختیار باشم، تا به اختیار اونه، خدا اراده میکند که در این درخت مثلا فرض کن فلان پاکودا بشه، درخت فلان بلند بشه. خدا اراده است، اراده کرده است که حیوان اینگونه رفتار کند، ما اینجوری رفتار کنیم. خب چه کار داره؟ ما چه اراده داریم؟ مثلا چه اراده در
اراده کرده که ما اراده از خودمون داشته
باشیم؟ میتونیم در قبال اراده خدا رفتار کنیم؟ حالا من اون طرف اومد به امام گفتش که به عزت امیر اشتباه نمی‌کنم، خب اینا این زنده بوده یا میمیره؟ من دو بخوام خارش کنم که اگر امام پیش بینی کنه که این زنده میمونه اینو بکشه، اگه بگه که نه این مثلا کشته میشه اینو زنده بذاره، امام این مثلا چیکار کنه؟ الان خدا اراده کرده است که مثلا فرض کنید که من فلان وقت بمیرم، مثلا میتونم مراقبت بکنم یا مجبورم همون موقع بمیرم؟ طبیعتا دیگه بهداشت و سلامتی و نمیدونم مراقبت و ورزش و نرفا دیگه چیه؟ همون هم اتفاق، صدقه هم همینه، صدقه هم همین مسئله هست. صدقه بدین یعنی که امرو بین
داره دیگه،
چیه همین امرو بین داره؟ امرو یعنی چی؟
بخشیش اجبار، بخشیش اون اجباری هست و اون اجبار که در واقع نه، اون تصمیماتی هستش که خدا میگیره و لای تغییر هستش. بخشش هم اینه که ما یه سری اعمالی انجام میدیم که اون تصمیمات رو عوض میکنه،
عوض میکنه. خب یعنی همین مسئله همینه که خدا مثلا فرض خدا نخواد من هدایت بشم، من میتونم هدایت بشم؟
میتونی؟ نه، میتونی فعالیتی انجام بدی که خدا بخواد که انجام بشه. الان نمیخواد، ولی شما میتونی کاری انجام بدی که خدا ارادش تعلق بگیره.
چی کار میکنه؟
بسات این
بحث
رو میتونیم تا قیام
قیامت
انجام بدیم.
نه نه، منطق مشخصی داره، منطق قابل فهمه، اینجور نیست که
ما که تا حالا فهمید بخشش رو توضیح دادیم، کلاس گذاشتیم، بعد نظری که ازش بیان بدیم، ما از کسی نشدیم که گفته باشه که آقا نه من فهمیدم و
کامل
حتی از استاد اساتید مختلف.
نه، مسئله عمدهش اینه که ما در داخل مجبورات مختاریم. نه، حالا همین نقطه مهمه. ببین ما مثلا فرض کنم خدا در ذیل مجبورات، یعنی خدا ما رو خلق کرده، ما اختیار نداریم، آره ما اختیار نداریم که ما رو خلق بکنه نکنه، اما حالا خلق شدیم میتونیم خوب بشیم و بد بشیم، خوده ما. حالا میگم بازم این محدودش مشخصه، مثل بچه‌ای که مجبوره، من مثال میزنم، میگم توی مثلا توی سیستم حکومتی دولت بچه‌ها رو مجبور میکنه برای مدرسه، مجبور میکنه برای مدرسه، مجبور میکنه درس بخونه، حالا یکی درس بیشتر میخونه کمتر میخونه، یعنی مجبور میکنه، نه جبری، با فرایند امتحان و با فرایند مدرک و با فرایند نمیدونم اون تشمیل مشوقایی که داره. مدرسه میسازه یک، معلم ایجاد میکنه پول به معلم میده دو، ما رو مجبور میکنه بریم مدرسه سه. و حالا ما اینجا در داخل اینا نمیتونم انتخاب بکنم، من مدرسه نمیرم، من باید برم. نمیتونه به من بگه آقا تو نمیدونم به اجبار یه مدرسه ساختم باید بری شرکت کنی، باید هم درس بخونی. و حالا این مثلا یکی 5 تا میخونه، یکی 10 تا میخونه، یکی بهتر میخونه، یکی کمتر میخونه، میتونه بخونه آره، میتونه نخونه نه. همون خروجیه مدرسه سواده، بخوای نخون، اصلا در نهایت میشه این، یعنی این که مجموعه میاد مدرسه درست میکنه، این که میاد معلم درست میکنه، نمیدونم درس میاد فلان میکنه، این نتیجه دارم حالا من کمتر درس بخونم بیشتر درس بخونم، اما خروجی مدرسه سواد داشتن کل جا کل مثلا کشور این نتیجهش معلومه دیگه. نه اینکه خدا اونها رو مجبور کرد که این کار رو انجام بدن، نه میخواه انجام بدن میخواه انجام بده، اما نهایتا نتیجه این مقدمات خروجی اونو خواهد داشت. قهریه دیگه، نه قهریه اجباری ها، به عبارت دیگه تابع اراده اون نهاد تصمیم ساز و تصمیم گیر هست برای علم آموزی. اصلا این کارو میکنه اتفاق بیفته. حالا آیا به واقع این اتفاق در نهایت میشود 100% میشود 50%؟ اون تابع این نیست دیگه، تابع معلمه است، تابع دانش آموزه است، تابع کتابه است، هزار تلا ممکنه تاثیرگذار باشه خلق باشه. اما میشه گفت آقا ما مردم را با سواد کردیم، در میتونه ادعا کنه، دولت میتونه ادعا کنه ما مردم با سواد کردیم، خیلی خوب. حالا دولت با سواد کرد؟ نه. اما آره، با اینکه دولت با سواد نکرد، اما آره او با سواد کرد. مسئله این که دولت ادعا میکنه، بلکه تنها مدعی این قضیه دولته، نه وزارت آموزش پرورش، نه معلمه، نه دانش آموزه. دانش آموزه میگه من درس خوندم، معلمه میگه من درس دادم، اصلا اینا نیست. نه اینکه نیستا، اینا در دایره یه سیاست گذاری کلانه که خدا میگوید که مثلا فرض کن من میخوام هدایت کنم، چیکار میکنه؟ وحی میفرسته، پیامبر میفرسته، عقل میفرسته، اختیار میذاره، در نهایت حجت شرعی هم میذاره، فرایند به سمت مطلوبیت میره. حالا یه جایی خدا مثلا فرض کنید که به علتی که حالا مقدماتش مثلا فرض کنید مشخصه، یا نمیخوان یا نمیشه، یا خدا میگه برای نسبت به درک اصلا نمیخوام شما آدم بشین، اون طرف میگه من خودم نخوندم، میگه بله شما نخوندید، اما اصلا باید مهیا نکردم این فضا رو، چون برای ریل گذاری نکردم. این مثالش مثال خوبیه، تو سیاست گذاری اینجوریه، تو سیاست گذاری قطار شما ریل گذاریش معلومه، یعنی از اینجا ریل گذاری میکنی خروجیش هم بیاد مشهد، شما نمیتونی خارج از این ریل گذاری بری بیرون. حالا سوال، آیا این کسی که ریل گذاری کرد ما رو برد مشهد، یا اون کسی که واگن رو هدایت میکنه؟ ولی این میتونه پرمود بذاره نره، اون میتونه مثلا بنزین نظر نره، اما مسیر هدایت از اینجا و اونجا با اون حاصل میشه، اون بستر اصلی رو فراهم میکنه و بگیر از اون نمیبره. یعنی شما هر چی زور بزنی این قطاره از این مسیر دیگه هیچ وقت مثلا به فلان شهر نخواهد رسید، نمیشه برسه. اینکه چرا خدا بعضی ها رو هدایت نمی کند، اینکه خدا چرا بعضی ها رو بهشون قفل میزنه، این اون سرجا خودش نمیکنه براشون، به خاطر اینکه حالا اون تعبیرشون درسته که به خاطر اینکه مثلا آقا وارد این شده، خود بهش ریلگذاری نمی کنه، خدا این مقدمات بهش فراهم نمی کنه. اما یک کسی رو بخواد انجام بده، یه ریل زیر پاش میذاره که این خودش با اراده خودش بره، خودش با اراده خودش میره. اگه قرار باشه خودش با اراده خودش نره که اصلا ثواب و عقابی در کار نیست، که میگه خدا هدایت کرد دیگه اونجور رفت. مسئله عمده در اینجا یعنی این که خدا خیلی جا اصرار میکنه که ما این کارو کردیم، ما هدایت کردیم، ما این مسئله عمدهش اینه، مسئله عمدهش اینه که خدا این وسط همه کار است برای این فضا، و الا شما نهاد دولت نداشته باش، بعد بگو آقا آموزش پرورش چقدر سواد مردم چقدر پیشرفت داشته، هر چه مزور بزنیم آخرش میشه 5%، اتفاق نمیفته. میخواد آقا جان این کار همه کار این کار منم، نهاد سیاست گذارش منم، نهاد تصمیم ساز و تصمیم گیرش منم، البته به شما واگذار میکنم. طبیعتا این منافاتی با تصمیم متأخر ندارد، تصمیم متأخر سر جا خودش، من میتوانم تو این فضا تصمیم بگیرم، میتونم تصمیم نگیرم. اما تصمیم گرفتن نگرفتن یه بحثیه، سیستم هدایت از بالای بحث دیگه است. اینجا حالا تو مورد خودمون فرض کنید اگه این حکایت باشه، میخواد بگه آقا جان ما تصمیم گیریم، یعنی اون روایت حمله بر اینه که تصمیم گیر نهایی برای هدایت ما این، شما زور نزنید، شما این وسط خودتون اذیت نکنید، شما خودتون اذیت نکنید، یعنی اینکه تبلیغ نکنید، یعنی نرید سراغش، اصلا بحث این نیست، در داخل خودش یعنی تلاش برای تبلیغ، در داخل خودش، در داخل خود این متن که میگوید که شما تبلیغ نکنید و ما تصمیم گیر هستیم و ما تصمیم سازیم و ما معناش اینه که ما مقدمات رو فراهم میکنیم و یه اتفاق میفته، آقا اینجا شما زور نزنید، اونجا برید، اینجا معلم میذاره، اونجا معلم نمیذاره، اینجا توجیه داره، اونجا توجیه نداره. یه مثالی که شاید خیلی توی تجربه بیشتر است، خدا میگه انتم تزرعون او ام نحن الزارعون، آیا شما زراعت میکنید یا ما زراعت میکنیم؟ خدا من بگه من زراعت میکنم. از این طرف میگه انتم ام نحن الزارعون، ما زراعت میکنیم، ما کیه؟ یه خدا بیشتر نیست که ما نداره این وسط. طبیعتا وقتی میگه ما، یعنی این که من خدا اراده میکنم که خورشیدی درست میکنم، که خاکی درست میکنم، که آبی درست میکنم، که بذر درست میکنم، که در داخل بذر این فطرت رو قرار میدم که به سمت آسمون بره، که به واسطه آب مثلا رشد بکنه، شما چیکار میکنید؟ شما در نهایت این خاک را، این دانه رو در خاک قرار میدهید، تمام، کاری دیگه نمیکنید شما. اما این تعبیر که انتون تزرعون ام نحن الزارعون معناش اینه که خب ما زراعت میکنیم پس تو کاری نکن، معناش اینه که نه، همه کار دست ماست. اما آخرش اینه که شما باید اینو زیر خاک بگذارید. به عبارت دیگه یک نهادی میاد، یک وسیله درست تحت عنوان تفنگ که نمیدونم این خشاب داره، که گلنگدن داره، که نمیدونم فلان داره، که هم که تیر داره، که نمیدونم فلان داره، و اون مرحله آخر رو، تصمیم آخر رو میذاره به عهده من که من بچکانم. اگه من چکوندم بله، اما من فقط چکاندم اون چیز رو که ریل گذاری شده، دقیقا معلومه و الان میتونست که ریل گذاری نشه، من هرچند بچکنم اتفاق نیفته. این انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، یا ما همه کار شما کردیم، آخرش اینه که شما یک دانه رو در خاک بخواید قرار بدیم. اما آیا آن دانه رو در خاک قرار بده یا نده؟ اگه ما ندم که اصلا فلسفه این کار اتفاق نمیفته، فلسفه این زراعت اتفاق نمیفته. اینجاست که معلوم میشه آیا من مثلا تنبلم یا نیستم، من کشاورزی خواهم کرد یا نخواهم کرد. اگه آن دانه رو زیر خاک قرار دادم، شخم زدم، در میارم، اگه نه در نمیاد. اما واقعش اینه که من فقط اون حلقه آخر کارو من انجام دادم، اما همه کار رو انجام داده. این تأکید یه قدریش در اون توحید است که عالم بر محور خداست، عالم بر محور توحیده، عالم بر محور اراده خداست و او اراده کرده است، اگه اراده کنه تمامه، با اراده کرده دیگه. چه بسا در مقام تضاهم بین، یعنی تعارض این دو دسته از روایات، این اون حرف رو بزنیم، خب ما تبلیغ کنیم، اون طرف که میگه آقا جان چه امروز من هر چی میگم نمیشه، نمیگم میشه، ما میگه که آقا تو چی کار داری که هیچ کاری نیست که هست، اما به این معنی که تو نکن، هم بکن، تو بکن اونم انجام بده، اون کارش انجام بده. در مقام این تعارض بین این دو دسته از روایات میشه گفت که این دسته از روایات اگر بعد تبلیغ اسلام باشد و تبلیغ ولایت نباشد، تبلیغ اون امر به قول حکومت اهل بیت یا ولایت اهل بیت نباشد، در نهایت میشود به این قضیه اشاره کرد که شما در نهایت همه کار دست اونه، اراده دست اونه، اختیار دست اونه، کار دست اونه و شما کاری نیستید. تمام، نهایت میرسد به شبیه اون آیاتی که میخواد بگه من یهدلا فاول مهدد، آخرش میشه اون که اگر آخر این روایات بشود من یهد الله و اول مهدد، من یهد الله چی، یهدی من یشا و یهد الله من یشا، آخرش میشه که از اونم جرب در نمیاد. معناش اینه که ما هم باید کاری انجام بدیم، ما هم به این فهم بریم، لذا اون جبره منافات با اختیار ما ندارد، بلکه لازمش اختیار ماست. ولی میشود اراده‌ای که خدا برای درخت کرده غیر قابل، یعنی درخت نمیتواند اختیار کند که دیگه بزرگتر از این بشود. مثل برخی تکوینی های ما، مثلا فرض کن دندون ما بیش از این بزرگ نمیشه، موهای مثلا فرض ابروی ما بیش از این بزرگ نمیشه، موهای سرمون بزرگ میشه. خب این دیگه ما دست تاثیرگذار نیست، این تکوینیاتی است که خدا قرار داده ما اختیار توش نداریم. مثل درخت بیش از این اختیار نداره، یا مثل فرشتگان بیش از این اختیار نداره. اما رفتار ما سنخش اون نیست، سنخش یه جوری که ما میتوانیم اینها رو اون علت آخر که ما هستیم علت آخر رو ترجیحش بدیم. توی روانشناسی مثال میزنن، این مثال شاید یه قدری گویا باشه، توی رفتارمون هم به درد میخوره. میگن یه انگار سر میزی مثلا پدری بچه مثلا فرض کن مادر نشستن، بعد صبح میخوان برن سر کار، بچه عجله میکنه میاد، بعد دستش میخوره به شیر، بعد شیر انگار میره رو مثلا لباس باباه، بابا ناراحت میشه، عصبانی میشه، یک زیر گوش بچه میزنه، بعد مادر ناراحت میشه میگه چرا بچه من حرف زدی، چون اون حرف زدن داد داد کردم، هیچ آخر عصب همه خود میشه تا برن لباس عوض کنن فلان کنن چی؟ نمیدونم شاید میزنه روز زن فلان نقب زن هستی. بعد در نهایت بچه از عصبانی میره مدرسه، درساش خوب نمیشه، نمیدونم زنه میروز میره سر کارش مثلا فرض کن که خوب رفتار نمیکنه، کارشون دیر میشه، نمیدونم بحث دیر میرسه، بابای مثلا به سر کارش دیر میرسه، تو را جریمه میشه، اعصاب همه خورد برمیگردن. بعد این حکایتش اینه، یه جور دیگه دوباره همین سناریو با ورزی دیگه سر میز نشستن و دارن غذا میخورن، دست بچه میخوره میریزه کثیف میشه، بعد بابای میگه بچه جون ای کاش مثلا مراقبت میکردی عزیزم، یه بوسی مثلا بده تمام، لباس عوض میکنه، با هم خیلی خوب میره مدرسه، نه این دیر میرسه، نه اون مشکل میخوره، نه اون اعصابش خورده، نه این جریمه میشه. خب چه اتفاقی افتاد؟ همه این کارا اصلا مشخصه، یعنی سر میز هست، صبحانه هست، شیری هست، دستی هم میخورد، حالا اراده که نیست قطعا صحبیه. چه اتفاقی میفته؟ اون بخش آخر کار که انگار تصمیم شما یکی بگیره مثل باباه، اون بخش آخر کار این وسط مدیریت میشه. وقتی بخش آخر کار مدیریت شد، کل سناریو عوض میشه. این میشه باید اراده. یعنی اراده به این است که تو اون بخش آخر که بر عهده من است بتوانم مدیریت کنم. شما قصاص و عدم قصاص چیه؟ تمام دعوا همه کار بی آخر سر من تصمیم میگیرم نزنم. نه قتل اتفاق میفته، نه اعدام اتفاق میفته، نه هیچ.
این دو تا سناریو خود مثلا خالد این نوشته،
ولی
اینجا به ما اختیار
داده. آره حالا میگم حتما نوشته، بعد وقتی توی جمع اجتماعی، بعضی وقتا توی فضای موجوده، میگم اون تأثیر گذاره، اون قسمت آخر کاره، اون قسمت آخری که من تصمیم گیر هستم و تصمیم من هم مؤثر هست، اون تعیین کننده است. این نکته ای که حالا آیا خدا میداند یا نمیداند، اون نکته دومه. آیا خدا این تأثیرات متأخر را که آیا من اینگونه انتخاب میکنم و نتیجتاً خوب میشوم، یا اونگونه انتخاب میکنم و نتیجتاً بد میشوم، اون نکته دومیه. حالا بنده دیگه دو دقیقه فقط اونم خواهم گفت اصلا تمومه، اما رفتی به این نداره فعلا. بعد جبر و اختیار با این نکته دومیست که ما از عزیز جبری و اختیاری، ما در داخل مجبورات مختاریم و اختیار ما تأثیرگذار تام هست، کاملا تأثیر میذاره کار رو و منافاتی هم با این نداره که ما اجبار داریم، توی فضای اجباری داریم نفس میکشیم، تو خونه داریم به اجبار زندگی میکنیم که دورش همش خودمون قطعا این کار انجام میدیم. دو تا چارتای عالم تقریبا همینطوریه، ما مجبور بودیم مثلا اینجا دنیا بیاییم، مجبور بودیم که تو فضای مثلا شمال دنیا بیاییم، جنوب دنیا بیاییم، غرب دنیا بیاییم، شرق دنیا بیاییم. اون تأثیرات بعدیش یه قدش قهریه، اما میتونم تصمیم بگیرم، میتونم تو غرب باشم و خوب بشم، میتونم تو شرق باشم و بد بشم. مثلا در بحث علم هم این نکتهش، ولی که الان به بحث ها مرتبط نیست، اما در بحث علم معمولا میگم مثل پیشگویی هاست. مثلا فرض کن شاه رحمت الله ولی پیش بینی میکند که انقلابی در مثلا فرض کن 100 سال بعد 300 سال بعد 500 سال بعد مثلا پیروز خواهد شد، یا کسی به نام نوستراداموس میاد پیش بینی میکنه که مثلا فرض کن جنگ جهانی اولی میشود، دومی میشود، نمیدونم انقلابی میشود، فلان میشود و میشود. این که اینها یا مثلا مثال دو تا چهار تاش اینه که الان کارخونه ماشین سازی پیش بینی اینه که این ماشین تا 10000 کیلومتر راه بره مثلا فرض کن فلان جا خراب میشه. خب پیش بینی این ربطی به این نداره که این کار انجام بده، لذا پیش بینی را موجد کار نمیدونن، میگن خب اون پیش بینی کرد، بعد اون انقلاب کرد، پس اون فلان کرد، نظرم پیش بینی نداره، او میداند که دیگری بر اساس اراده این کار را خواهد کرد.
ساعت
با هم دیگه فرق
داره، اون
ذهنی
این عینی دیگه
باشه. چگونه او پیش بینی میکنه؟
نه شما میگه علم، میخوام میگه نه بس پیش بینی نیستش که، بس علم تاثیرگذاری در فعل
نداره
دیگه، اون ذهنی هست.
خب حالا نکته این است که چگونه او علم دارد به این که من در فرآیند انتخاب این رو انتخاب خواهم کرد. اینجاست او علم پیش بینی کرد، او چگونه انتخاب، او انتخاب خواهد کرد که شاه بیرون کند یا انتخاب خواهد کرد که تا آخر دلیل بماند؟
بحث دیگه است،
مهم دیگه نه، قبوله. میخوام بگم لذا میگم این به جذب منتهی نمیشود، همین نکته من اینه،
یعنی به جذب 100% منتهی نمیشود. والا خدا این که من اراده میکنم این کارو بکنم، این آیا اراده من است یا اراده خدا؟
نه میخوام بگم این میخوام بگم پیش بینیه، علم پیش بینی، این علم پیشینی نافی اراده من نیست، حاکم این ناظر بر اراده منه، به گونه ای علمش فراتره. حالا مثلا فرض کنید این پیشگویی ها مثلا میگن تو آسمان اول این گونه هست، علم ها در آسمان اول هست، لذا شیاطین مثلا از آسمان چهارم پنجم ممنوع شدن چون خبر را میگرفتن. نظام علمی چجوری نمیدونم، در آسمان چهارم پنجم هفتم علم ها چجوری خبر دارن نمیدونم. طبیعتا علم خدا باید به گونه ای باشد که دیگه علم بشر نباشد، به گونه ای محیط باشد که به جهل منجر نشود. تا اینجا این کار درسته. میخوام بگم علم پیشینی خدا که من فلان وقت فلان کار رو خواهم کرد نافیه با اختیار من که فلان کار رو خواهم کرد نیست. البته دو تا چارته عادیش اینه که گفتم مثلا نهاد دولت پیشبینی میکند که سطح سواد در فلان وقت اینقدر خواهد شد طبق روال اصلا، یا مثلا نهادهای انتخاباتی پیشبینی میکنند که فلان وقت اینقدر رأی خواهد آورد، پیشبینی میکنند، یعنی که این کار خب بیان دیگه رأی گیری نکنن دیگه، اما عادتا محقق میشود. این مثال دو تا چارتای نازلش، البته به علم خدا کار نداره، اما خدا این رو هم میشود برایش لحاظ کرد و این گونه برایش فرض کرد. لذا ادبیات این روایات که میگوید کاری نداشته باشید خودشون هدایت میشن، نوری که خدا تو قلب قرار میده نمیدونم فلان، در نهایت تو بدترین حالت ممکن میخوام فرض کنیم شبیه روایتی است که انگار ظاهر جبره، انگار با حالی که جبر نیست و بحث اون علت العلل اصلی و توحیدی است و منافاتی با اختیار و تبلیغ بعدی نداره.
تونم بذارم اونجا.